أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در أمر ثالث از اموری که در مقدمه بحث از دارود العدل جای ته داره و در کلمات عنوان شده، بیان فرق بین تعارض و تزاحم هست. با توجه به این که در هر دو مورد، هم در مورد تعارض و هم در مورد تزاحم، به لحاظ وظیفه عملیه در خارج مکلف مواجه با اشکال هست و دو تا حکم با هم قابل امتثال نیستند، در این جهت اشتراک بین باب تعارض و باب تزاحم هست. چطور شد که بخشی از موارد تنافی و وجود اشکال در مورد امتثال داخل در باب تعارض شد و عنوان تعارض را برای اون قرار دادن، به بعضی از موارد تنافی به لحاظ مقام امتثال را در باب تزاحم قرار دادن که دارای قواعد مختص به این باب هست، از قبیل مرجحات و غیر مرجحات، که در باب قبلی جاری نمیشه. در بیان فرق بین باب نوعان در کلمات اینجور توضیح داده شد، از جمله در کلام مرحوم نائینی و محققین بعد از مرحوم نائینی، اینجور توضیح داده شد که فرق بین اینها اینه که در مواردی که تنافی در به ناشی باشد از مرحله جعل و تشریع، به طوری که اجتماع حکمین به لحاظ مقام جعل و مقام تشریع ممکن نباشد، اینها مصداق باب تعارض هستند. ولی مواردی که از جهت مقام جعل و تشریع محظوری در ثبوت حکم نیست، بلکه این دو تا حکم به لحاظ مقام جعل، به لحاظ حتی مقام فعلیت حکم هم قابل جمع هستند، ولی از نظر مقام امتثال و رعایت کردن حکم در مقام امتثال تنافی وجود داره بین الحکمین و مکلف به مشکل برخورد میکنه در امتثال حکمین، در مرحله امتثال به مشکل برمیخوره. اینجا مصداق باب تزاحم هست. پس در موارد تزاحم، جعل حکمین و تشریع دو حکم متعدد در اون مورد تنافی بلا مانع هست، بلکه عملا دو تا حکم در اون مورد تنافی وجود دارد، فقط به لحاظ مقام امتثال که مکلف کدوم یک از اینها را رعایت بکنه، در مقام امتثال به کدوم را کنار بگذارد و رعایت نکنه، در این مرحله اشکال برای مکلف پیدا میشه، به مشکل برخورده، معضل برای مکلف درست میشه. نوعا اینطور بین البابین فرق گذاشتن. ولی همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، این فرق به لحاظ بعضی از مبانی تمام هست، ولی به لحاظ همه مبانی اینجور فرق گذاشتن بین البابین تمام نیست، بلکه باید به نحو دیگری فرق گذاشت بین باب تعارض و بین باب تلاهم. توضیح مطلب اینه که عنوان تزاحم که اطلاق میشه این بله معانی متعددی برای او فرض میشه، یا به لحاظ مراحل مختلفی از حکم تعبیر تزاحم حکمین اطلاق میشه. یه مرحله یک معنای تزاحم یا تزاحم تنافی به لحاظ یک مرحله اینه که ما عالم ملاکات را در نظر بگیریم. به لحاظ عالم ملاکات دوتا حکم متزاحم باشد به لحاظ عالم ملاک، معناش اینه که در مورد واحد هم ملاک حکم اول وجود داره هم ملاک حکم ثانی وجود داره. این دوتا ملاک در تأثیرش در تعیین حکم مجعول در بین با همدیگر دعوا میکنن. ملاک الف اختزای جعل حکم مثلا وجوبی را دارد، ملاک ب اختزای جعل حکم تحریمی را داره، ملاک ب مثلا مفسده ملزمه است که اختزای حکم تحریمی را داره. با توجه به این که این مورد واحد واجد هر دو ملاک هست، بین الملاکین در تأثیرش در مقام تأثیر ملاکین در جعل حکم در بین تنافی پیدا میشه. خب در این مرحله هم توضیح بیشترش بعدن گفته میشه. طبعا در این مرحله از دعوا و جنگ اونی که اقوا از دو ملاک هست او تأثیر میذاره، نتیجه یعنی حکم جعل شده بر اساس اون ملاک تعیید میشه. اگر فرض کردیم که هم مفسده دارد هم مصلحت دارد ولی جهت مفسده اقوای از او هست، حکم در بین طبعا میشه حکم تحریمی، نظیر اونچه که در مورد خمر و اینها گفته شده در خود آیه شریف هم اومده که هم منافع هست و هم اسم هست، ولی اون جهت اسم و مبوزیت و مفسده غلبه داره و غلبه اون جهت مفسده باعث شده که حکم مجعول در بین حکم تحریمی باشد نه حکم وجوبی. ولی اگر این دوتا ملاک علا حد سوا بودن، هیچ کدوم اقوای از دیگری نبود، طبعا حکم مجعول در بین میشه اباحه، نه جهت الزام به وجوب نه جهت الزام به ترک که حرمت باشه، بلکه حکم میشه اباحه. این تزاحم به معنای اول یا تزاحم در مرحله اول که تزاحم در عالم ملاکات هست. معنای دوم تزاحم یا مورد دوم تزاحم عبارت از اینه که دوتا تکلیف به حسب مقام جعل هیچ اشکالی در جعل دو تکلیف بر اساس ملاکاتی که هر تکلیف داره، مصالح و مفاسدی که هر یک از دو تکلیف تابع او هست، در مقام جعل هیچ مشکلی وجود نداره. دو تا حکم جعل شده است که فی جعل کل من الحکمین ملاک منشأ او علت جعل او ملاحظه شده، ولی این دو تا حکمی که جعل شده است و موضوع این دو تا حکم هم فعلا محقق هست، در مقام امتثال مکلف قدرت بر امتثال این دوتا حکم را، هر دو حکم را نداره. به جهت عجز مکلف از عجز در این مورد خاص، به جهت عجز مکلف در این مورد خاص تلافی پیدا شده، مشکل پیدا شده. و الا اگر این مکلف قدرتش توسعه داشت، هر دو حکم را می توانست امتثال بکنه، ولی عجز فعلی او باعث شده که هر دو قابل، هر دو امتثال نشود. طبعا گیر می کنه در این که کدوم یک از این دو تکلیف را امتثال بکنه، تکلیف اول یا تکلیف دوم. خب این تضاقم در مرحله امتثاله، یعنی در مرحله جعل هیچ تنافی وجود نداره بین الحکمین، بلکه اجتماع حکمین فی حد نفسی صحیح است. یه تضاهم به معنای سوم در مرحله سوم هم در بعضی از کلمات، مثل در بر اساس مبادی مرحومای صدر هم در بله رابطه بین الحکمین بیان شده. قبلا هم در مباحث حکم ظاهری اونجا مطرح شده و بر اساس اون تصویر از تضاهم حکم ظاهری تفسیر شده است به نحوی که مناسب با این مبنا باشه، و اون تضاهم بلا در مقام حفظ، یعنی دو تکلیف به حسب دو تا حکم به حسب مقام جعل هیچ تنافی ندارن، هر دو تا جعل شدن روی موضوعات مطلقه به نحو قضیه حقیقیه. و در مقام امتثال هم اگر این دو تکلیف محرز باشد، مکلف هیچ مشکلی در امتثال تکلیف حکمین و رایت حکمین ندارد. ولی به جهت اشتباه برای مکلف در مقام حفظ در مورد تردید، در جایی که تردید داره مکلف و حکم مجعول واضح نشده، اینجا بین الحکمین تضاهم پیدا میشه، تضاهم در حقیقت تضاهم حفظیه، به تعبیر خود ایشون تضاهم حفظیه بین الحکمین، که در این در حقیقت با توضیح خود ایشون هم اینجور بیان میشه، بیان شده بود که شارع یه اغراض الزامیه ای داره که به لحاظ اون اغراض الزامیه حکم الزامی جعل کرده، من الوجوب اول قرمه. در کنار این یه اغراض ترخیفیه داره که بر اساس اون اغراض ترخیفیه عده ای از اشیا را برای عده ای از اشیا اباحه جعل کرده و مکلف را در اون موارد مطلق الانان قرار داده قانونن، اختیار اون امر را در مقام جعل، به لحاظ مقام جعل اختیار انتخاب را، اختیار و انتخاب را به خود مکلف موکول کرده و که موارد جعل اباحه. ولی در جاهایی که حکم الزامی با حکم ترخیفی مورد تردید و اشتباه قرار بگیره، در یه موردی نمیدانیم که آیا این مورد حکم لزومی هست یا مورد حکم ترخیفی هست، مباح هست شرب توتون یا حرام هست. این میشه از مواردی که موارد اشتباه میشه، مواردی که اغراض ترخیفیه دوتا حکم که خود دوتا حکم به لحاظ اون اغراضی که در او هست، اغراض الزامیه با اغراض ترخیفیه در مقام حفظ در فرض تردید به شک با هم تضاهم دارند. خب یه تضاهم اینجا در این مرحله هم فرض شده که بحث به مبانی ایشون شارع برای علاج این تضاهم و رفع اشکال، رفع تحیر از مکلف در این میدان تزاحم اومده حکم ظاهری را جعل کرده، حالا یا با لسان اماره حکم ظاهری را جعل کرده یا با لسان اصل عملی حکم ظاهری را جعل کرده. حکم ظاهری، جعل حکم ظاهری در حقیقت علاجی است که مولا برای تزاحم، برای رفع تزاحم، حل تزاحم حفظی بین احکام الزامیه و احکام ترخیصیه جعل کرده. خب این مورد سوم که تزاحم به لحاظ مرحله حفظ و حفظ، یعنی مربوط مقصود جای حفظ در مورد شک و تردید و اینها، از وجه تزاحمش هم اینه که چون اگه بخواد حکم الزامی حفظ بشود در ظرف شک، به اینی که مثلا در شرب توتون که احتمال حرمت میدهیم، در همه موارد شک اون احتمال حرمت را مکلف اخذ بکنه و ترک بکنه، از اون طرف اغراض ترخیصیه بخواهن حفظ بشوند، معناش اینه که مکلف مطلق العنان باشد، عملا در میدان عمل مختار باشد ترک بکنه یا فعل. جمع بین این دو غرض نمیشه، هم حفظ بشود غرض الزامی، هم حفظ بشود غرض ترخیصی، این حفظ در مقام حفظ با هم تنافی پیدا میکنن. خب اینم تضاحم به اصطلاح سوم یا در مورد سوم، این بر اساس اونچه که در کلمات مرحوم سهل عنوان شده، حالا این مبنا تمام هست یا تمام نیست، این بحثش موکول به مطالب قبلی بوده که اونجا خب اشکال شده بود که اصل این، بله، پایه‌ای که ایشون برای این مطالب بیان فرموده بود که اغراض الزامیه با اغراض ترخیصیه تضاحم پیدا می کنند در مواده، اصل اون ریشه اصلی و اون پایه این مطالب محل اشکال و نقد و اینا، به جهت اینکه غرض الزامی با غرض ترخیصی در هیچ مرحله تضاحم و درگیری و تنافی ندارد، بلکه غرض الزامی مقدم. حالا بحثش موکول به اونجاست. از این مرحله سوم که بگذریم، دو تا مرحله اول و دوم بود، یکی تضاحم به لحاظ عالم ملاکات، یکی تضاحم در مرحله امتثال. بنا اگر این عنوان بحثه که ما تضاحم در دو مرحله تصویر میشه، یکی تضاحم در عالم ملاکات، یکی تضاحم به لحاظ مقام امتثال، که دو تکلیف جعل به لحاظ مقام جعل اشکال نداشته باشد اجتماعی اونها، ولی به لحاظ امتثال اشکال پیدا بشه. یعنی دو تا تکلیف فعلی ما بتوانیم فرض بکنیم که هر دو تکلیف فعلی هست، ولی در مقام امتثال با هم درگیر هستند در اینکه مکلف کدوم یک از اینها را انتخاب بکنه. خب این از جهت تصویری، این دو نحوه از تضاحم تصویر میشه، ولی آیا واقع هم هست هر دو مرحله از تضاحم؟ واقع هست هر دو مرحله از تضاحم در کنار تضاحم به من حیث الملاک، تضاحم در مرحله امتثال هم واقع هست یا واقع نیست؟ در این که تضاحم در مرحله امتثال واقع هست یا واقع نیست اختلاف هست. بله، مثل مرحوم نائینی و قبل از مرحوم نائینی قائلین به امکان ترتب تضاحم بین تکلیفین در مرحله امتثال را امر محققی می دانند. چون امر محققی می دانند، روی نصاب بحث می کنند از قواعد مربوط به این باب تضاحم، شرایط این، مرجحات در مورد این باب و مطالبی که برمیگرده به خصوصیات این مرحله از تضاحم. در مقابل اون چیزی که از کلام مرحوم آخون در بحث اجتماع امر و نهی مقدمات بحث اجتماعی امر و نهی، به بیان ثمره در بحث اجتماعی امر و نهی و موارد دیگه استفاده میشه، اینی که به حسب در نظر مرحوم و آخون ما چیزی به نام تزاحم در مقام امتثال نداریم، در مقابل تزاحم ملاکی چیزی به نام تزاحم در مقام امتثال نداریم، چون تزاحم در مقام امتثال اینه که شما دو تا با اینکه مکلف یک قدرت بیشتر ندارد، قدرت بر یک فعل بیشتر ندارد، در عین حال شما برای مکلف تصویر میکنید که دو تا تکلیف متوجه او هست، دو تا تکلیف با موضوع فعلی متوجه او هست که در امتثال این دو تا تکلیف مکلف گیر میکنه. حقیقت تزاحم در مقام امتثال این شد دیگه. مرحوم آخون فرموده که این ممکن نیست که دو تا، با فرض این که مکلف قدرت بر جمع در مقام امتثال، قدرت بر جمع بین الامتثال این را ندارد، قدرت بر جمع بین امتثال این را ندارد، دو تا تکلیف فعلی متوجه مکلف بشه، این معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ چون مستلزم طلب جمع بین ضدینه، به تکلیف به غیر مقدور هم که معقول نیست، واقع نیست، وجود دو تکلیف فعلی در موردی که مکلف یک قدرت بیشتر نداره، قدرت بر امتثال هر دو را نداره، فقط یکی رو میتونه امتثال بکنه دون دیگری، این مستلزم جمع بین بره، مستلزم طلب جمع بین ضدین و طلب جمع بین ضدین هم که ممکن نیست و واقع هم نیست. رو این حساب بر اساس مطالب مرحوم آخون ما چیزی به نام تزاحم در مقام امتثال نداریم. اون تزاحمی که از دید مرحوم آخون بخوایم نگاه بکنیم، اون تزاحمی که معنا داره در مقابل باب تعارض، فقط تزاحم به لحاظ عالم ملاکاته که ازش تعبیر میشه به تزاحم ملاکی، و الا تزاحم در مقام امتثال نداره. تزاحم در مقام امتثال در مقابل تعارض و تزاحم ملاکی چیزی به نام تزاحم در مقام امتثال نداریم. اینو مرحوم آخون بله یه قسمت از این بحث را در بحث زد، در بحث ترتب اونجا عنوان فرموده، در از بحث های از مطالبشون در بحث اجتماع امنی هم استفاده میشه. در بحث زد فرموده که در این که بله این ثمره بحث زد چیه؟ امر به شیء آیا مقتضی نهی از زد خاصش هست یا مقتضی نهی از زد خاص نیست؟ فرمود به مناسبت بحث میشه که ثمره این بحث چیه. خب اونی که در بد و امر به نظر میرسه اینه که اگه قائل به این بشیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش هست، خب ضد خاص میشه حرام. در جایی که اون ضد خاص عمل عبادی باشه، طبعا باید حکم به بطلان اون عمل عبادی بکنیم، حکم به بطلان اون عمل عبادی بکنیم. اگه امر مثلا به ازاله نجاست از مسجد مقتضی نهی از صلات در اول وقت بشه، این منهیون عنه میشه، حرمت پیدا میکنه، حرمت که پیدا کرد، حرمت در عبادت هم که مقتضی فساده. به مناسبت اون بحث، در اون بحث ثمره این عنوان شده که آیا اصلا این ثمره برش مترتب میشه، یعنی اگر قائل به اقتضا شدیم حتما لازمش فساد هست یا نه، ممکنه قائل به اقتضا بشیم ولی در این حال فساد را ملتزم نشیم، کما اینکه مرحوم سید یزدی ملتزم به این شده. ممکنم هست که از اون طرف کسی بگه که ولو قائل به اقتضا هم نشویم ولی وجهی برای حکم به صحت نیست، چون ولو امر به ازاله مقتضی نهی از صلات هم نباشد، ولی این مقدار که اقتضا میکنه که دیگه صلات مأمور به نباشه دیگه، و وقتی که امر به ازاله وجود داشت به عنوان تکلیف اهم با وجود او، دیگه امر به صلات وجود نداره، صلات مأمور به نیست. خب وقتی مأمور به نبود، حکم به فساد او میشه به خاطر نبود امر، نه به خاطر نبود نهی. اینجا راههایی ذکر شده برای تصحیح عبادت علل قول به عدم اقتضا. یک راه، راهی است که مرحوم آخوند طی کرده از راه وجود ملاک، فرموده که خب اون امر نداره، امر خورده است به ازاله نجاست از مسجد، صلات در اول وقت که مزاحمت با ازاله نجاست از مسجد داره، این صلات امر نداره، ولی ملاک داره. عدم الامر لا لعدم الملاکه، بلکه به خاطر وجود اون امر اهم. این یک راه. در همون بحث ترتب، در همون بحث ذکر فرمودن بعضی از افاضل جماعتی از راه ترتب خواستن تصحیح کنند صلات در اول وقت که مزاحمت دارد با ازاله نجاست از مسجد که اهم در بینه، از راه ترتب خواستن مشکل را حل بکنن، بگویند که در اینجا در هم ازاله نجاست از مسجد واجب هست، هم صلات اول وقت واجب هست، منتها نه به نحو مطلق بلکه به نحو مترتب ترتبا، یعنی ازاله نجاست از مسجد به عنوان تکلیف اهم به نحو مطلق وجود داره، در صلات اول وقت این تکلیف مشروط و مقید به ترک ازاله هست، یعنی تکلیف دوم که تکلیف به اهمه به این نه متوجه مکلف میشه که اگر عصیان میکنی ازاله نجاست از مسجد را، یا اگر عزم بر عصیان ازاله نجاست از مسجد داری، در اون صورت بر تو نماز در اول وقت واجب هست، نماز بله انجام دادن نماز واجب، تکلیف ترتبی. مرحوم آخون اونجا فرمود که این راهی که محاوله‌ای که جماعتی از افاضل این را ارائه کرده اند، بله این تمام نیست. چرا؟ به جهت این که این تکلیف ولو احدهما مشروط هم باشد ولو آخر مطلق هم باشد، جمع بین این دو تکلیف یختزی طلب جمع بین ضدین را، امر مطلق که در کنار امر به ازاله نجاست که به نحو مطلق هست، امر به صلات به نحو مطلق که ممکن نیست، چون هم ازاله نجاست در این زمانی که مکلف یک قدرت بر یک فعل بیشتر نداره، این 5 دقیقه رو مثلا فرض کنیم، هم ازاله نجاست به نحو مطلق واجب باشد، هم صلات در این 5 دقیقه به نحو مطلق واجب باشد، این لا اشکال در این که بله لا اشکال در این که مستلزم جمع بین ضدین، یعنی که همه شارع از مکلف خواست جمع بکنه بین دو تا ضدی که قابل جمع با هم دیگه نیستن. خب این جمع بین ضدین که مقدور مکلف نیست، قابل تحقق در خارج نیست، مولا از عبد طلب بکنه. به همون نحوی که تعبیر مرحوم آخوند اینه که به همون نحوی که وجود تکلیف به اهم علا نحو اطلاع، تکلیف به مهم علا نحو اطلاع در کنار امر به اهمی که مطلق هست، همونطور که اینجا طلب جمع بین ضدین پیش می آید، اگر شما تکلیف به مهم را مشروط هم قرار بدهید، مشروط هم قرار بدهید، باز این جمع بین ضدین اینجا هم اتفاق میافتد. چطور اتفاق میافته؟ با اینکه اینها در دو مرحله هستند، تکلیف به اهم که مطلق، تکلیف به مهم مشروط به افیان اهم، این در مرتبه متأخر هست. وقتی که در دو تا مرتبه بود نباید تنافی پیدا بشه، نباید متارده بین تکلیفین پیدا بشه. چطور شد اینجا محذور پیدا میشه؟ مرحوم آخوند جواب داده که مجرد اختلاف مرتبه مشکل را حل نمی کنه، ولو مرحوم شیخ در بعضی از مباحث از این اختلاف مرتبه استفاده کرده برای حل اشکال، مرحوم آخوند جواب میده که مجرد اختلاف مرتبه مشکل را حل نمی کنه، چون هر چند تکلیف به مهم مشروط هست و به خاطر مشروط بودن متأخر از مرتبه اهم هست. در مرتبه‌ای که اهم ثابت هست، مهم در اون مرتبه بالاتر وجود ندارد. یک مرتبه تنزل متنزل از او هست، یک مرتبه پایین‌تر از او هست، ولی تکلیف به اهم مطلق هست یا مطلق نیست. تکلیف به اهم چون اطلاق دارد، این ظرف فعلیت مهم را هم شامل میشه. اجتماع تکلیفین اینجا پیش میاد، اجتماع تکلیفین که پیش میاد محذور عون میکنه. ولو تعبیر مرحوم آخون اینه که ولو مهم در مرتبه اهم نیست، ولی اهم چون در مرتبه مهم هست، روی حساب این مستلزم جمع بین تکلیفین، در این جمع بین تکلیفین در این مرتبه مقتضای او و لازمه این دو تکلیف مجتمع در این ظرف، لازمه این مطلب اینه که مولا از مکلف جمع بین ضدین را طلب بکنه، در حالی که جمع بین ضدین مقدور مکلف نیست. اینا توضیحاتی است که در کلام مرحوم آخوند در اون بحث در بحث تردد، در بحث ضد اومده. ولی این توضیحات در نظر بدوی خیلی ارتباطی به بحث تزاحم نداره، ولی بر اساس ولی به خاطر اینکه در ملاک تزاحم، در قوام تزاحم، به حسب اونچه که در کلام مرحوم سر اومده و همینطور واقع اون مطلب و اصل مطلب به حمل شایع در کلام مرحوم نائینی و در کلام اعلام دیگری که نظریه ترتب را قبول کردن اومده، چون اینها در بیان قوام تعارض، قوام تزاحم در مقابل تعارض در اون مرحله اثر داره، روی حساب این توضیحات مرحوم آخوند و جواب یا اشکالاتی که به مرحوم آخوند در این قسمت شده مفید هست در تفسیر و در توضیح اینکه تزاحم کجا محقق میشه. به این بیان که در حقیقت تزاحم در مقام امتثال که ما بخواهیم دوتا تکلیف فعلی در مورد واحد که مکلف قدرت بر جمع به امتثال هر دو را نداره، اگر بخواهیم تزاحم در مقام امتثال را تصدیق بکنیم، بگیم چیزی به نام تزاحم در مقام امتثال داریم، باید فرض بکنیم که این دوتا تکلیفی که در بین هست دوتا تکلیف مطلق نیست. چرا؟ به جهت اینکه تکلیف مطلق به امر اول و تکلیف مطلق به امر دوم معناش اینه که مکلف هر دو را جمع بکنه، و حال اینکه قدرت بر جمع نداره. در مثالهای معروف تزاحم که انقاذ غریزین هست. دو تا غریق هست، دو نفر هستن در حال غرق شدن هستن. مکلف یک نفر بیشتر را نمیتواند نجات بدهد. خب اینجا دو تا تکلیف در حق مکلف فی حد نفسه تصویر میشه، تکلیف به انقاذ غریق اول و تکلیف دوم انقاذ غریق دوم. یا در مواردی که تضاهم بین واجب و حرام میشود، مثل این که یک نفر در حال غرق شدن هست ولی نجات دادن این غریق موقوف به عبور از دار غصبی هست، مکلف نمیتواند جمع بکند بین احتراز از غصب و بین وجوب انقاذ شخصی که در حال غرق شدن هست. یا قدرت بیشتر نداره، یا باید در امتثال و رعایت حرمت غصب صرف بکنه، یا رعایت انقاذ غریق. در این موارد اگر دو تا تکلیف به صورت مطلق باشد، چون دو تکلیف به صورت مطلق هست، بله چون دو تکلیف به صورت، اگر دو تکلیف به صورت مطلق باشه، چون معنای وجود دو تکلیف به نحو مطلق اینه که شارع از مکلف هم این را میخواهد هم اون را میخواهد در عرض او، در عرض او اگر این را بخواهد، این لا اشکال در این که سر در میاره از طلب شیئی که غیر مقدور برای مکلف هست. رو این حساب اگر کسی قائل به تضاهم در مقام امتثال باشد، بله باید ملتزم به این باشد که در این موارد تکلیف ها مشروط هستند، حداقل در یکی از این دو تکلیف اشتراط وجود داره، و الا اگر هر دو تکلیف مطلق باشد معنا نداره که بله شارط مکلف را به این دو تکلیف مطلق مخاطب به این دو تکلیف مطلق بکنه. خب در کنار اشتراط، علاوه بر اشتراط، اگر با اشتراط در جایی که به نحو مطلق باشه، به حسب فرمایش مرحوم آخوند، دو تکلیف مطلق به ضدین مستلزم جمع بین ضدین از پیش همه، لا اشکاله. اگر اشکال مرحوم آخوند در ترتب را جواب بده کسی، محققین بعدی جواب دادن از اشکال مرحوم آخوند که مرحوم آخوند فرموده بود که جمع بین تکلیفین مترتبه مثل جمع بین تکلیفین مطلقین هست. چجور تکلیف مطلقین سر از جمع ضدن میاره، طلب غیر مقدوره، تکلیفین مترتبین هم همینه. اگر کسی به اشکال مرحوم آخون جواب بده، که جواب هم دادن، حاصل جواب اینه که همین مقدار که تکلیف مهم مشروط به تکلیف اهم هست، همین اشتراط به حول الله به قدرتی مشکل رو حل میکنه، چون اشتراط معنای اشتراط در تکلیف مهم چیه؟ معناش اینه که شارع میگه اگه اون اهم را شما امتثال کردی، من دیگه مهم را نمیخواهم، دیگه در صورتی میخواهم که او را معصیت کرده باشی، و الا اگر او را امتثال کردی من اینو نمیخوام دیگه. چون یک چنین اشتراطی در تکلیف مهم هست، همین اشتراط باعث این میشه که این دوتا را شما با هم جمع بکنید، که هم مولا بگوید که اهم را انجام بده، و هم بگوید اگر اهم را انجام ندادی اسیان میکنی، مهم را انجام بده. این شما جمع بکنید، نتیجه جمع بین الحکمین، نتیجه او طلب جمع بین ضدین نمیشه. یعنی شما نمیتونید به شارع نسبت بدید که شارع از مکلف خواست این دوتا را در کنار هم با هم به مکلف، به شارع تحویل بده. چرا؟ چون شارع گفته که اهم را انجام بده، مهم در صورتی مطلوب هست که اهم انجام نشه، اگه اهم انجام بشه که دیگه این مطلوبیت نداره، تکلیف در او فعلیت نداره. روی این حساب اگر کسی اشکال مرحوم آخون در ترتب را حل کرد که مرحوم نائینی و محققین بعد طبعا لمرحوم نائینی این مشکل را حل کردن، تضاهم در مقام امتثال به این معنا که دو تا تکلیف فعلا متوجه مکلف بشه، در حالی که مکلف قدرت بر جمع هر دو نداره ولی قدرت بر امتثال اهنما داره، این تضاهم در مقام امتثال امر محقق میشه، ولی همانطور که در کلام مرحوم آقای سعد اومده با دو رکن تضاهم در مقام امتثال درست میشه. یک رکن اینه که در این تکلیف ها اشتراط را ما قبول میکنیم، دیگه این که ترتب که در او اشتراط وجود داره رافع اشکال مرحوم آخوند هست، رافع محذور جمع بین ضدین هست. خب اگر ما در تکالیف در جایی که اهداما اهم نسبت به دیگری هست گفتیم مهم مشروطه، در جایی که دو تکلیف در عرض هم هستن متساوی من حیث اهمیه هستن قائل به اشتراط طرفینی شدیم، بگیم این در صورت مورد تکلیف هست که اون دومی را انجام ندید، دومی هم در صورت مکلفم به هست متعلق تکلیف هست که اولی را انجام ندید. با توجه به این خصوصیت ما چیزی به نام تضاهم در مقام امتثال داریم در مقابل تضاهم در عالم ملاکات. خب وقتی که این تضاهم در مقام امتثال معنا داشته باشه و واقعیت هم داشته باشه، با توجه به واقعیت داشتنش ما بخواهیم فرق بین تعارض و تضاهم را توضیح بدیم، فرق میشه به همون نحوی که در کلمات مرحوم نائینی و در کلمات معروف اومده که تعارض جاییست که تکلیفین به حسب مقام ثبوت محذور نداشته باشه اجتماع، ولی محذور داشته باشد اجتماع ما به حسب مقام جل ثبوتن به لحاظ مقام تشریع، ولی موارد تضاهم جاییست که به لحاظ مرحله جل و مرحله تشریع هیچ محذوری در ثبوت تکلیفه نیست، محذور مرتفع میشه. به چه وسیله مرتفع میشه؟ به خاطر اشتراط یا اشتراط احد الطرفین که در اهم و مهمه، یا اشتراط طرفینی که در متساویین هست و به ذم به ذم صحت ترتب که از اشکالات مرحوم آخوند در ترتب جواب داده بشه. خب تضاهم میشه مواردی که تنافی به حسب مقام جل نداره، اون تضاهمی که مکلفین با او مواجه هستند و حل اون تضاهم به خود مکلفین ارجاع داده شده با توجه به قواعدی که کبرویان بیان میشه تضاهم در مقام امتثال. به این کیفیت خب بله، بر این اساس ما میتوانیم تعارض را تعریف بکنیم، در تعارض را فرق بذاریم از تضاهم به این بیان معروف. ولی مرحوم آخوند با توجه به این که در مواردی که مکلف قدرت واحد ندارد و جمع قدرت بر جمع ندارد، چون بله فرموده جعل این دو تکلیف به نحو مطلق که معلوم هست مستلزم محذور هست پیش همه، جعل تکلیف به نحو مشروط هم که مشکل رو حل نمی کنه، پس تضاهم در مقام امتثال ما نداریم. با توجه به اینکه تضاهم در مقام امتثال نداریم بخواهیم فرق تعارض و تضاهم رو بگیم،
به چه صورت باید بیان بکنی؟ مرحوم آخوند فرمود که فرقشون در اینه، اینو در بحث اجتماع امر و نهی فرموده که فرق تعارض و تزاحم در اینه که موارد تزاحم که مقصود مرحوم آخوند هم تزاحم ملاکی هست، فرموده در موارد تزاحم که یعنی تزاحم ملاکی جایی است که کلل معدای کلل دلیلین حامل ملاک باشد، واجد ملاک باشد، ولی در موارد تعارض اینطور نیست که هر دو واجد ملاک باشه. پس هر جا احراز کردیم وجود ملاک فی کلت طرفین، این میشه از موارد تضاهم، ولی هر جا این را احراز نکردیم اینا میشه از موارد باب تعارض. مثل اکرم کل عالم با لا تکرم ای فاسق که تعارض میکنه در ماده اجتماع که عالم فاسق هست، اینا و غیر اون از بقیه موارد واضح تعارض، در اینا ما علم به ملاک، ملاک کلل حکمه در مورد اجتماع نداریم.